فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هر یک از گروه های تحلیل رفتار متقابل من به طور هفتگی گرده همایی دارند، به جز آنها که در بیمارستان بستری‌اند و روزانه ملاقات می‌کنند. پس از پایان دوره بستری بودن در بیمارستان که به طور متوسط در حدود 2 هفته است، بیمار وارد یکی از گروه‌ها می‌شود که در دفتر من ملاقات می‌کند. به اعضای گروه یاد داده شده است که مواظب علائم کودک که به بازی و تشابه و تطبیق تمایل دارد باشند. من از تو سریع‌تر یاد می‌گیرم یا تو از من مریض‌تری و آنها معمولاً این ملاحظات را دارند. بنابراین وقتی بیماری تازه به گروهی از بچه‌های قدیمی وارد می‌شود، احساس آرامش و مهمان نوازی می‌کند و به زودی به امر تحلیل رفتار متقابل می‌پردازد. وضع محل ملاقات گروه راحت و روشن و از لحاظ صدا و شنوایی نیز کامل است. صدایی از بیرون ایجاد مزاحمت نمی‌کند. در اینجا کوچکترین چیزی دیده می‌شود. حتی صدای یک آه یا خشخش، یک وول خوردن. در جای برجسته در اتاق تخت سیاهی هست که در هر جلسه به دفعات از آن برای کشیدن طرح‌ها یا فرمول‌های رفتار متقابل استفاده می‌شود. بعضی از افراد گروه به سرعت در فراگیری فن تشخیص و شناسایی والد، بالغ و کودک پیشرفت می‌کنند و راه‌هایی را که در رفتار متقابل جاری تداخل می‌کنند فوری می‌فهمند. برای بعضی دیگر کمی بیشتر طول می‌کشد. به هر حال آن عده هم که در این فن فراگیری بسیار به کندی پیش می‌روند، کم کم به این واقعیت پی می‌برند که مقاومت درونیشان اغلب به این دلیل است که احساس غیر خوب عمیق در کودک آنها در حقیقت مانع این پیشرفت است و اکثراً به این ریشه برمی‌گردند که رنج کنونیشان به خاطر این واقعیت است که در گذشته به انسان کوچک هیچ گونه فرصتی یا اجازه‌ای داده نشده بود که برای خودش فکر کند. فهمیدن این واقعیت که در درون هر یک از ما یک کودک با احساس غیر خوب وجود دارد، یکی از مهمترین و از نخستین گام‌ها برای فهمیدن اساس رفتار انسانی است. این علامت آغاز توانایی فرد برای ارزشیابی ساخت شخصیت خودش است، از دیدگاهی واقع‌بینانه و بی‌طرفانه. یک راهش فهمیدن این مطلب به طور تئوری است، اما درک تجربی این واقعیت در درون خود چیز دیگری است. اینکه آدم بفهمد کودک درون دیگران احساس غیر خوب دارد جالب است، اما درک کودک با احساس غیر خوب درون خود آدم یک واقعیت است. محتوای رفتار متقابل در گروه‌ها اغلب درباره مسائل روزانه افراد است. دیروز چه اتفاقهایی افتاد؟ آن هفته چه خبرهایی بود؟ نکات قابل توجه اینها هستند، نه چیزهایی که سالها پیش اتفاق افتاد. افراد گروه یاد می‌گیرند که چطور والد، بالغ و کودک را هر وقت در میان رفتار متقابل ظاهر می‌شوند شناسایی کنند، به خصوص در رفتار متقابل افراد گروه. این کاملا با گزارش‌هایی که گاهی می‌شنویم از پژوهش‌های روانشناسی بعضی از مراکز رواندرمانی بیرون می‌آید اختلاف دارد. در سپتامبر سال 1967 دکتر آبراهام ماسلو در نطقی خطاب به اعضای جامعه روانشناسان آمریکا اظهار داشت که همکاران ما بسیار مشتاق به گردآوری گزارش‌های قطوری درباره جزئیات تحت لوای پژوهش هستند. اطلاعاتی که آنها جمع می‌کنند سودمند است، اما همیشه تمایل به جزئیاتی نظیر وظایف ربع چپ زیرین تخم چشم آدمیزاد دارد. ارزش نهایی پژوهش در هر شکلی که باشد باید در زیربنای تولید اطلاعات به کار برود که بتواند مردم را قادر به تغییر کند و تغییری که در اشخاص تولید می شود بر اثر فعال شدن مؤثر بالغ آنهاست و این عمل در گروه ها به سرعت ظاهر می گردد. این کار حتی در سایر افراد خانواده آنها نیز ظاهر می گردد. اندک نیست مواقعی که حتی ممکن است برای اشخاص تولید سوء تفاهمات کند. شوهری که زنش در یکی از گروه های من بود تلفن کرد و شکایت داشت که توی اون گروه شما چه خبرهایی هست؟ ها؟ زن من خیلی خوشحال به نظر میاد ولی ازدواج ما دارد به هم میخورد. در چنین مواقعی من طرف را دعوت میکنم که برای یک جلسه مشورت خصوصی بیاید و طی آن اصول والد بالغ کودک را برایش توضیح میدهم. اغلب چنین ماجراها به این نتیجه میرسد که زن و شوهر هر دو به یکی از گروه های ازدواج کرده ها ملحق میشوند. تقریبا الزامی است که وقتی یکی از اعضای خانواده به گروه ها ملحق می شود و شروع به تغییر می کند، بقیه هم باید در این جریان وارد بشوند، وگرنه طرح بازی های آن خانواده البته به هم می خورد. اگر مثلا فرض کنیم یکی از اعضای خانواده یک وصله ناجور است، بعد او شروع بکند از مسیر خودش خارج شود، نقش بقیه افراد خانواده به خصوص کوچکترها ممکن است توأم با جا خوردن و منقلب شدن و خلاصه مقشوش بودن بشود. این پایه است برای رسیدن به نتایج عالی از طریق درمان مشترک تمام افراد خانواده. در گروه هایی که ما برای نوجوانان دوره بلوغ داریم، حضور پدران و مادران روز مفاد قرار داده است. به هر حال یکی از مطالبی که در این گروه ها به کرات مورد بحث قرار می گیرد این است: چگونه می توان در جلسه های گروه خرابکاری کرد؟ بعضی از پدران و مادران ناآگاهانه کوشش های درمانی گروهی را دست پایین می گیرند، چون در واقع نمی خواهند ارتباط والد کودک آنها از بین برود، ارتباطی که آنها مطمئن هستند در گذشته خیلی خوب بوده. آنها امروز می بینند که موضوع قدرت آنها به وسیله نوجوانان دوره بلوغ که اکنون بالغ خود را به کار می‌برند مورد تهدید قرار گرفته است. در چنین موقعیتی اگر پدر و مادر نیز بالغ عمل کنند، یعنی دیگر والد عمل نکنند، رفتار متقابل آنها موافق خواهد بود، وگرنه متقاطع. پدران و مادران خودمختاری نوجوانشان را تهدیدی برای کنترل خود روی آنها می دانند و ممکن است دیگر مطمئن نباشند که فرزندشان را حالا بیشتر دوست دارند یا آنطوری که قبلا بود. به این دلیل است که شاید از روش گروه های درمانی برای نوجوانان خود خوشنود نباشند. به نظر آنها بدبختی های آشنا راحت تر از آن است که آدم این ریسک را بکند که بچهش کنترل درونی خودش را گسترش بدهد. افراد گروه تشویق می شوند که به پیوندهای خود با دنیای خارج از دیدگاه منطقی تر و محبت آمیزتری نگاه کنند. بعضی پیوندهای انسانی اصلا بر اساس بازی ها وجود دارند و دوام می آورند. به هم زدن بازی به منزله قطع آن پیوند است و قطع پیوندهای گذشته کاری محبت آمیز یا واقع گرایانه نیست. اگر 20 سال است که رفتن به خانه مادر بزرگ عادت شده و سنتی پیدا کرده و در ضمن آن ملاقات ها انواع مختلف بازی وحشتناک نیست بازی شده است، قطع ملاقات های مادر بزرگ صرفاً به این دلیل که شما دیگر حوصله بازی وحشتناک نیست را ندارید لزوماً کاری محبت آمیز نیست.
فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بالغ حق انتخاب دارد، بازی کردن یا بازی نکردن. آیا بهتر است بازی را تغییر داد و آن را کمتر ویرانگرانه نمود؟ یا بهتر است به خاطر پیوندها حکم کرد که عزیزم دنیا را از دیدگاه تازه‌ای در ماورای این بازی ها نگاه کن؟ ما نمیتوانیم از دنیا و از نوع بشر استعفا بدهیم، هرچند که در این دنیا پر از بازی باشد. اگر بخواهیم بدی بر ما غلبه نکند، باید به کمک خوبی بر بدی غلبه کنیم. و این کار را موقعی میتوان به طور مؤثر انجام داد که نخواهیم از دنیا و تمام پیوندهایی که در آن بازی ها وجود دارد کناره گیری کنیم. گهگاه من درباره این نوع عامل حراست درونی بر مبنای طرح والد بالغ کودک صحبت کردم. اکنون اگر این سطور را می نویسم، در مقابلم قفسه های متعددی از صدها کتاب است که درباره مطالب عمومی روان درمانی نوشته شده است. متن بیشتر آنها اختصاص به توصیف مکرر و مشروع چندشاوری درباره به اصطلاح امراض روحی یا عذاب انسانی دارد و حاوی جزئیات موشکافانه و بحث‌های فنی از خطراتی است که در این گونه دردها و معالجات آنها وجود دارد. بیشتر این متون مرگبار درباره عواملی شبیه به اصطلاح مسائل انتقال و مقاومت است که ظاهراً نقطه مرکزی اهمیت روان درمانی است. در بسیاری از موارد این متون بیشتر در موضوعاتی فرو می روند که به بحث چگونه درمانگر باید حمایت شود مربوط است، نه اینکه چگونه بیمار شفا یابد. در روانپزشکی سنتی متخصص روانکاو است که به صورت قهرمان در می آید. در گروه های تحلیل رفتار متقابل بیمار قهرمان اصلی است. عامل حراست درون متکی بر اصول والد بالغ کودک و بر اساس شکل مشارکت طرفین است و زمان مستقلی که پایه‌ای برای تحلیل رفتار متقابل بیمار با بیمار از یک طرف و بیمار با درمانگر از طرف دیگر است. در این گونه تحلیل است که بررسی جامعی از کلیه جوانب رفتار و احساسهای انسانی صرف نظر از ماهیت آنها به عمل می آید. در گروه های آموزش والد بالغ کودک، افراد هم از لحاظ جلوگیری از نفوذ و هم از لحاظ حمایت از یکدیگر عمل می کنند. در اینجا خبری از جناب دکتر روانشناس دانا نیست که در یک گوشه تاریک نشسته باشد و بگذارد بیمار نگون بخت ناتوان در مقابلش روی کاناپه کذایی دراز بکشد، در حالی که هر دو از خطرات هولناک این معالجه عبوس آگاهی دارند. یک جنبه قرارداد آموزش والد بالغ کودک این است که اجازه می دهد، حتی تشویق می کند که رابطه محدود کودک درون هر یک از شرکت کنندگان حتی از آن متخصص روانکاو بیرون بیاید و بخندد. گروه های والد بالغ کودک اغلب دارای صفات مشخصه توأم با خنده اند، توأم با ظرفیت عظیمی که بتواند به موقع خود ناگهان با ملایمات و با ملاحظه مانند والد مهربان و تغذیه کننده شود و در همه حال به دنبال جواب تازه‌ای از طرف بالغ باشد. پس خطر هولناک در آنجاست که متخصص روانکاو از احساس غیر خوبه درون کودک بیخبر باشد و نداند که این احساس قادر از چه به روز زندگی یک انسان یا انسانهایی که در اطراف او هستند بیاورد. وقتی یکی از افراد گروه میگوید آن حرف را که زدی احساس غیر خوب کودک مرا به قلاب انداخت، ادای این جمله میتواند راه تازه‌ای برای بررسی رازهای موجود باشد که نتیجه آن ممکن است برای تمام افراد گروه سودمند باشد. والد بالغ کودک و ارزش‌های اخلاقی. من با فروتنی میگویم که اختلاف بین علم و ایمان را نه از طریق مجادله و حذف یکی یا دیگری، بلکه از طریق فهم باید حل کرد. تیار دوشاردن به بچه 6 ساله خود میگویید برگرد برو بیرون و همانطور که او زد توی دماغ تو هم بزن توی دماغش. چرا؟ در تظاهراتی علیه جنگ و برادرکشی شرکت میکنید. چرا؟ هر سال یک عشر از درآمد خود را به مقامات مذهبی کلیسا میدهید. چرا؟ بعضی از کارها خلاف مالیاتی دوستان خوبتان را به مقامات اداره مالیات بر درآمد گزارش نمی کنید. اگرچه می دانید از دادن مالیات تفره رفتند. چرا؟ مسئولیت اشتباه یک کارمند دیگر را به عهده می گیرید. چرا؟ طرفدار آزادی حق مسکن برای قشرهای جامعه هستید ولی فراموش می کنید بروید رأی بدهید. چرا؟ به دخترتان می گویید با فلان دوستش که از فلان خانواده از حرف نزند. چرا؟ اشتباه بد دکتر همکارتان را که باعث صدمه شدیدی شده است گزارش نمی کنید. چرا؟ اجازه نمی دهید بچه هایتان فلان سریال خانوادگی را تماشا کنند. ولی می گویید اشکالی ندارد که فلان سریال جاسوسی را تماشا کنند. چرا؟ هر روز مردم انواع تصمیم گیری هایی از این قبیل را انجام می دهند. اینها همه به نوعی تصمیم های اخلاقی یا تعیین کننده درست و نادرست هستند. اطلاعات درونی که برای این تصمیم گیری ها به کار می رود از کجا می آید؟ از والد، از بالغ و از کودک. بعد از آن که تمام اطلاعات ضبط شده در والد را بررسی کردید، یعنی برخی از آنها را پذیرفتید و برخی را دور ریختید، اگر دیدید برای انجام کاری اطلاعات کافی ندارید چه می کنید؟ آن کار را رها می کنید؟ وقتی یک بالغ آزاد شده داشته باشید با آن چه کارهایی می توانید بکنید؟ در موضوعهای اخلاقی آیا می توانید خودتان شخصا تصمیم بگیرید؟ یا مجبورید از کسانی که می دانند صاحب نظران کسب تکلیف کنید؟ آیا ما هم می توانیم جزء اخلاقیون باشیم؟ یا این کار متعلق به اشخاصی است که خیلی باهوش و خیلی عاقلند؟ وقتی می بینیم رفتارمان چندان خوب و درست نیست، برای اطلاعات بیشتر به کجا می توانیم رجوع کنیم؟ اصولا در کجاها کمیتمان لنگ می ماند؟ بالغ ما چه واقعیت هایی را می تواند بررسی کند؟ بزرگترین ابزار درمانی ما واقعیت است. واقعیت که در نتیجه مطالعه تاریخ و ملاحظه مسئله بشر به دست آمده است. همچنین می تواند ابزاری برای ساختن یک سیستم معتبر اخلاقی باشد. با وجود این، اگر ما فقط در حیطه تجربه و فهم و شعور شخص خود عمل کنیم، یک انسان منطقی نیستیم. واقعیت برای بعضی ها نسبت به دیگران گستردگی بیشتری دارد، چون آنها بیشتر دیدند، بیشتر زندگی کردند، بیشتر خواندند، بیشتر تجربه کردند و بیشتر فکر کردند. یا واقعیت آنها فقط با واقعیت شخصی ما فرق دارد، ولی وجود آنها هم واقعیتی است. نیاز ما به راهنمایی در سفر زندگی مثل مسئله جهتیابی برای یک خلبان هواپیماست. در روزهای اولیه تاریخچه هواپیمایی، خلبان یک طیاره کوچک اغلب به سبک دست به فرمان پرواز می‌کرد و مجبور بود فقط به نیروی دید خودش متکی باشد، یعنی کوه‌ها و رودخانه‌ها و خطوط راه‌آهن و شهرهایی را که زیر پایش می دید با نقشه‌ای که جلویش پهن کرده بود مقایسه می کرد و مسیرش را پیدا می کرد. این کار البته وقتی میدان دید او به خاطر وضع هوا یا عامل دیگر کور می شد غیر ممکن می گردید. بنابراین وسایل جهتیابی برای هواپیما اختراع شد که خلبان با استفاده از آن در آن واحد خودش را برای دو نقطه ثابت می کند. مقصود از دو نقطه دو ایستگاه رادیویی معین است که هر کدام علامتی می‌فرستند و به او وضع مسیرش را نسبت به آن ایستگاه اطلاع می‌دهند. خلبان دو خط شعاعی را که از دو ایستگاه فرستنده می‌گیرد روی نقشه خود رسم می‌کند و آنجا که آن دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند نقطه ایست که هواپیمای او در آن لحظه قرار دارد. اگر خلبان موقعیت خود را فقط از یک جهت ثابت کند، نمیتواند محل دقیق خود را مشخص کند. یک ایستگاه به او علامت داده است که درست روی خط استوا است. ولی کجای خط استوا؟ باید به جهت دیگر هم نگاه کند و منتظر علامت و اطلاعات دیگر باشد تا جواب او داده شود.
فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com